بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 355.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئله یحرم النج على المشهور کما فی الحدائق بل عن المنتهى و جامع المقاصد انه محرم اجماعا. یه بحثی دوستان ما در این تتمه بحث کتاب البی داریم به نام بحث نج. البته این بحث نج رو در مکاسب محرمه تو فقه دوتون اونجا اجمالا خوندید. عبارات عین اونجا نیست، یه تفاوت‌های کمی داره. بحثم خیلی کوتاه من عرض میکنم که بس ناقص نمونه. ببینید، ایشون میفرماید علل مشهور نج حرامه. حدائق تعبیر کرده به علل مشهور، یعنی نسبت داده به مشهور. بعضیا مثل مرحوم علامه، مثل مرحوم محقق ثانی تعبیر کردن که انه محرمان اجماعا، تعبیر به اجماع دارن. روایتی رو ایشون نقل میکنه که رسول خدا فرمودن الواشمه والمعتشمه والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلی الله علیه و آله و سلم. واشمه یعنی خال، کسی که خال رو بدنش میکوبه. واشمه معتشمه یعنی کسی که خال رو روی بدن دیگری عرض کنم میکوبه. خود اون کسی که رو بدنش خال کوبیده میشود بهش میگن واشمه. معتشمه یعنی کسی که ببخشید، واشمه یعنی اون خالکوب، کسی که این خالو میکوبه. معتشمه کسی که خال روی بدنش کوبیده میشه. ناجش و منجوش هم معنا میکنم براتون، چون خود ایشون گفته اجازه بدید معنا میکنم. در یه روایت از صدوق در معانی الاخبار اومده که حضرت فرمود لا تناجشو ولا تدابرو. بعد خود مرحوم صدوق می فرماید این لا تناجش و معنای نجش اینه که یه کسی زیاد کنه، بالا ببره قیمت کالا رو و حال این که اراده بیع اون کالا رو نداره، به قصد این که دیگران بشنون و قیمت رو به جهت بالا بردن این شخص بالا ببرن. این گاهی تو مزایده ها اتفاق می افته. طرف میخواد تو مزایده شرکت بکنه، خود اون صاحب مزایده یه دو نفر رو خلاصه اجیر میکنه برای اینکه هی قیمتای بالاتر بگن که بقیه تشویق بشن قیمت رو بالا ببرن. این رو، این عمل رو بهش میگن نج. یا الان تو بنگاهای ما گاهی اتفاق میفته، گاهی میری تو بنگاه میبینی 10 نفر نشستن همشون هم بیکارن. بعد صحبت یه خونه که میشه، حالا یا میزنن تو سر خونه بعضی وقتا، یه وقتایی هم قیمت رو میبرن بالا. حالا بستگی به این که خونه مال کی باشه و وضعیت ارز پولش تو جیب کی بره. علی ای حال نج یعنی بالا بردن قیمت اون کالایی که انسان اراده خریدن اون کالا رو به این قیمت نداره، فقط بالا میبره برای این که دیگران تشویق بشن قیمت رو بالا ببرن، با قیمت بالاتر خرید بکنن. ایشون میگه ناجش عملش عمل خائنانه است. در واقع ناجش خائنه. تو روایت یه لا تدابرو هم داشت. لا تدابرو یعنی چی؟ جناب مرحوم صدوق فقط میگه تدابر به معنای هجرانه. هجران یعنی روی گرداندن و اعراض از کالا. مثلا فرض بکنید یه ماشینی رو شما میبرید یه جا بفروشیدش، طرف میخواد ماشین رو بخره ها، اما یه مشتری دیگه که میاد برای ماشین شما یه دوتا عیب میذاره روی کالای شما، رو ماشین شما، میگه این که دیگه اصلا نمیشه سوارش شد دیگه. با یه جمله اینجوری طرف رو پشیمان میکنه از خریدن، یعنی میزنه تو سر مال. خود اینا اثر روانی داره، فردا روز همون آقا میخواد هم ماشین شما رو بخره اما به یه تومن، دو تومن، سه تومن، پنج تومن پایین تر اون رو معامله میکنه. علی ای حالن اگر از کالای انسان اعراض بکنه به قصد این که از چشم مشتری ها او رو بیاندازه به عنوان مقدمه شراء خودش به قیمت پایین تر، این رو بهش میگن تدابر، که ایشون تدابر هم میگه منهیون عنه. نگاه کنید، مسئلتون یحرم النجش، البته نجش به سکون جیم گفته شده، نجش هم گفته شده، نجش هم گفته شده. یحرم النجش علی المشهور کما فی الحدائق، این کما فی الحدائق میخواد بگه تعبیر حدائق علی المشهوره، بل عن المنتهى و جامع المقاصد انه محرم اجماعا، اینا تعبیر به اجماع دارن. لروایت ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الواشمه، یعنی کسی که کوبنده خال است روی بدن، خال کوب، والمعتشمه یعنی کسی که رو بدنش خال کوبیده میشه، و ناجش و المنجوش ملعونون علی لسان محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و فی النبوی المحکی عن معان الاخبار، معان الاخبار مال مرحوم صدوق دیگه، لا تناجشو ولا تدابرو، نجش انجام ندید، تدابرم انجام ندید. قال
منجوش بشه
حالا عرض میکنم، الان عرض میکنم. قال و معناه، مرحوم صدوق فرموده معنای نجش اینه، ان یزید الرجل فی ثمن السلعه، بالا ببره شخص در قیمت کالا، و هو لا یرید شراؤها، و حال اینکه بنای خریدن به این قیمت بالا نداره، یه وقت از طرف قیمت رو بالا میبره واقعا هم میخواد بخره، بهش بدن میخره، اون اشکال نداره، اما نه این نمیخواد بخره، لیسمع غیره، برای اینکه دیگری بشنوه، فیزید به زیادته، و ناجش و خائن. حالا اینجا دقت کنید، ببینید ما یک ناجش داریم، یک منجوشون له داریم. منجوشون له صاحب ماله که گاوبندی میکنه، توافق میکنه با یه فردی، میگه من وقتی دارم میفروشم تو بیا وسط، قیمت رو ببر بالا. این آقایی که قیمت رو میبره بالا صاحب مالم نیست، فقط این وسط یه چیزی گرفته و این کارو کرده، این آقا میشه ناجش. اون آقایی که صاحب مال است میشه منجوش له، که بهش منجوش هم میگن. این که گفت و ناجش و منجوش معناش اینه. و تدابر علی هجران، تدابرم معناش هجرانه که عرض کردم، معنا کردن یعنی اعراض از کالا به قصد اینکه اون را از چشم مشتری بیاندازه. و ظاهر ان المراد به زیادت ناجش مواطعه البائع المنجوش له. ببینید میگه ظاهر این است که مراد به زیاده ناجش این مواطعه، یعنی توافق قبلی، گاوبندی بایعه است که منجوشون لهه. یعنی المنجوش له صفت بایعه، دقت کنید، مواطعه بایعه با منجوشون له نه، بایعه از کنم المنجوش له صفت بایعه، یعنی گاوبندی کنه بایعی که منجوشون له است. با کی گاوبندی کنه؟ با کی توافق قبلی بکنه؟ با ناجش. این البته دوستان تو مکاسب محرمه عرض کردم این بحث اومده، جلد دو صفحه 61-62 اونجا ببینید، اونجا نقل میکنه مرحوم شیخ انصاری از دیگران که مواطعه شرط نیست، میگه چه مواطعه بکنن با بایعه، چه مواطعه نکنه، حتی اگر توافق قبلی هم نکنه باز نجشست و حرامه. سوال دارید بفرمایید. یعنی توافق قبلی بکنه،
تبانی
بکنه. آره اینو محاوری میگن گاوبندی، حالا شاید تو بعضی ها عرف نیست. آره خب، مسئله بعدی دوستان یه مسئله مهم پرکاربرد خصوصا برای ما طلبه ها. من مسئله رو براتون روشن کنم. ببینید دوستان، گاهی یه کسی یه پولی به شما میده، شما طلبه اید، میرید یه جا تبلیغ، یا تو بستگانتون یه کسی میگه آن 1,000,000 رو بگیر بین فقرا تقسیم کن. این یه میلیون رو بگیر بده طلبه ها. گاهی پیش میاد، حالا تا الان هم براتون پیش نیومده، بعد از این آرام آرام وقتی انسان بالاخره مردم میشناسنش، عرض کنم خدمت شما، اعتماد میکنن، گاهی اتفاق میفته، میگه آقا این پول رو بگیر بده مثلا فرض کن به فقرا، بده به مساکین، بده به طلبه ها، بده به مثلا این مجموعه. یه وقت از اون پولی که به شما میدن، شما حاکم شرعی، و اون پولم پولی است که وقتی به شما داده میشه دیگه نظر اون آقایی که پول رو داده هیچ مهم نیست. مثل پولایی که مردم میبرن دفاتر مراجع به عنوان سهم امام، مثل پولی که به عنوان رد مظالم میده، ربطی نداره اون نظرش چیه. من میبرم یه 10 میلیون خمس میدم به دفتر، بعد میگم آقا اینو فقط بدید به کسایی که مثلا فرض کن این ویژگی رو دارن. میگه آقا تو چرا بذاره؟ تو این پول دادی، هر جا صلاح بدونیم خودمون مصرف میکنیم، به تو ربطی نداره دیگه، تو وظیفه شرعی خود تو انجام دادی، اینا رو بذارید کنار. اما یه وقت از طرف صدقه میده، یه وقت از طرف زکات میده که اختیار دست خودشه، میتونه این رو برای فقرا مصرف کنه، میتونه تو اون مصارف هشتگانه دیگر مصرف کنه مثلا. یعنی نظر دهنده مال اینجا چیه؟ مهمه. ما بحثمون تو اون قسمت اول نیست. تو اون قسمت اول وقتی یک کسی پول رو میده مثلا دفتر مرجع تقلید به حاکم شهر و اختیار اون پول دیگه از دستش خارجه، ربطی به اون نداره که اون نظرش چی باشه، این از محل بحث ما خارجه. اما تو این قسم دوم که دافع وقتی پولی میده به مدفوعون الی و بهش میگه آقا اینو فلان جا مصرف کن، نظر او برامون مهمه که او میگه کجا مصرف کن. سوال، آیا این کسی که پولو گرفته دافع به او داده، مدفوعون الی بهش میگیم، آیا این شخص میتونه بخشی از اون مال رو خودش برداره؟ مثلا میگه آقا اینو بده به طلبه ها، خودشم از طلبه هاست دیگه، ها؟ میگه نفر 100 تومن بده به طلبه ها، بگه آقا من این 1 میلیون و 9 تاشو میدم به 9 تا طلبه، 100 تومنشم خودم، من خودم طلبم دیگه، ها؟ میگه اینو بده به فقرا، میگه خب این نفر 100 تومن میدم به فقرا، 100 تومنم خودم برمیدارم، میشه خودش هم برداره این وسط یا نه؟ این مسئله، همین 5-6 صفحه‌ای که میخوام بحث کنیم همش در مورد اینه، موضوع بحث اینه. این عرض کنم پرکاربرده ها، یعنی عرض کنم خدمت شما خصوصا توی طلبه ها و روحانیون که اینا پیش میاد. ایشون میفرماید خلاصش کنم، از این طرف و اون طرف اگر قرینه داشته باشیم به قرینه عمل میکنیم. از این طرف و اون طرف یعنی چی؟ اگر قرینه داریم، دقت کنید، اگر قرینه داریم که دافع راضی نیست شما چیزی برای خودت ورداری، قرینه داریم که شما راضی نیست، خب اگر راضی نیست که هیچ چیز دیگه نمیتونی برداری. قرینه داشته باشیم هیچ راهی وجود نداره دیگه، این آقا برای خودش نمیتونه برداره. عرض کنم خدمت شما، مثل این که چی گفته آقا من این 200 تومن مال خودت، اینو بذار جیب خودت، برای خودت، اینم بده به مثلا طلبای دیگه. خب این اگه تو حرفش گفته آقا این 200 تومن مال خودت، اینم بده به بقیه طلبها، این معنیش که از این دیگه خود ور ندار. قرینه کلامی، قرینه خارجی اگر داریم، ایشون میفرماید اینجا هیچ بحثی وجود نداره که نمیتونه برداره برای خودش. گاهی نه، قرینه حالی و مقالی داریم بر جواز اخذ مدفون علیه یک سهمی برای خودش، قرینه داریم که میتونه برای خودش هم برداره. اگه قرینه داریم، حالا چه قرینه داریم، مساوی، چه کمتر، چه بیشتر از سهم دیگران، چون میگه به همون قرینه عمل میکنیم و هیچ باز بحثی اینجا وجود نداره. فقط اینجا یه مشکلی وجود داره و اون مشکل این است که گاهی اعتقاد دافع و مدفوعون الیه متفاوت. یعنی چی؟ خوب دقت کنید چی عرض میکنم. ببینید یه وقت هست این آقای دافع وقت پول رو میده، میگه آقا این 100 میلیونی که مثلا من بهت میدم، این 1000 دیناری که من بهت میدم، به هر مجتهدی مثلا 10 دینار بده، به هر طلبه‌ای مثلا 5 دینار بده. اینو میدم برای طلبه ها، به مجتهدین 10 دینار بده، بگید به غیر مجتهدین، مشتغلین به تعبیر ایشون، 5 دینار بده. این آقا این 1000 دینار رو میگیره که تقسیم کنه. میریم از اون آقای دافه میپرسیم آقای دافه، این آقایی که 1000 دینار رو بهش دادی مدفونه، مجتهده یا مقلده؟ مجتهده یا غیر مجتهده؟ میگه آقا من اینو غیر مجتهد میدونم. دافه میگه من اینو غیر مجتهد میدونم. اما مدفون علی خودش رو مجتهد میدونه. 10 دینار برداره یا 5 دینار؟ با فرض این که قرینه داریم که این سهمی رو برای خودش میتونه برداره ها، با فرض اینا اگه قرینه داشتیم که نمیتونه برداره، که اون هیچ بحثی نیست که نه 5 دینار میتونه برداره نه 10 دینار. اما اگر قرینه داریم که میتواند برای خودش برداره، سهم مشتغل رو برداره یا سهم مجتهد رو برداره؟ ایشون میفرماید که باید ببینیم عنوان مجتهد که اون آقای دافه گفته. یه وقت هست میگه آقا اینو 10 دینار بده به مجتهد، هر مجتهدی 5 دینار هم بده به مجتهد. این عنوان مجتهد موضوعیت داره؟ یعنی خود عنوان اجتهاد موضوع است در تعیین این مقدار 10 دینار بدون دخیل بودن شخص و فرد؟ یعنی اون نظر به فرد خاص نداره، میگه عنوان مجتهد برای من ملاکه، هر کی مجتهده. این که چه فردی مجتهده اصلا من کار به این ندارم. ایشون میفرماد اینجا این آقا 10 دینار میتونه برای خودش برداره، خودش رو مجتهد میدونه دیگه، 10 دینار برداره. ولو وقتی به دافع میگیم آقا این آقا مجتهده یا مجتهد نیست، میگه نه من اینو مجتهد نمیدونم. اما مدفون علی میتواند 10 دینار برای خودش برداره. مثل کجا؟ مثل این که دافع گفته آقا شما به مجتهد 10 دینار بده، به مقلد 5 دینار بده و خود انت ما یخصک، برای خودت هم اونقدر که اختصاص به خودت داره بردار. حالا اگه ته دلش ازش بپرسی آقا این مجتهده یا مقلده، میگه آقا این مقلده، این مجتهد نیست. اما میگه تو سهم خودت رو برای خودت بردار. اینجا در واقع عنوان مجتهد موضوعیت داره نه افراد. یعنی اینطور نیست که این بگه من به این 20 نفر میخوام هر کدوم 10 دینار بدم، اما چون مجتهدن به عنوان مجتهد میدم. یعنی اجتهاد موضوعیت براش نداره، میخواد به این 20 نفر نفری 10 دینار بده. نه اینجوری نیست. اما اگر عنوان اخذ شده به تعبیر ایشون علاوه وجه دایی، یعنی چی؟ یعنی عنوان اجتهاد صرفاً دایی و انگیزه شده برای تعیین 10 دینار، واقعیت اجتهاد برای این آقا مهم نیست، در واقع خود افراد مهمه. این میخواد تو این طلبای این مدرسه به این 20 نفر نفری 10 دینار بده، به بقیه نفری 5 دینار. اما چون این 20 نفر این ویژگی رو دارن که مجتهدن، میگه به مجتهد چیکار کن؟ 10 دینار بده، به بقیه 5 دینار. بله خود افراد براش مهمه، اون صرفا یه داییست، یه انگیزه است. ببینید یه آخه انگیزه به اعتقاد آدم بر میگرده، به واقعیت بر نمیگرده. اگر شما مثلا مهمانی صبح اومده باشه خونتون، اعتقاد داری، دقت کنید، اعتقاد داری که این برای نهار میمونه. اگر اعتقاد داری برای نهار میمونه، میری چیکار میکنی؟ تهیه میبینی، تدارک میبینی، ولو واقعش نمونه. شما اعتقادت اینه که میمونی، وقتی اعتقادت این شد که میمونی، خود این اعتقاده برات انگیزه ایجاد میکنه که بری تهیه کنی نهار رو، آمادگی ایجاد کنی برای خودت. درست شد؟ ایشون میفهمد یه وقت هست اجتهاد صرفا داییست، موضوعیت نداره. تو این فرد ایشون میفرماید اعتقاد دافع مهمه. یعنی اگه دافع این آقا رو مجتهد نمیدونه، این نباید 10 دینار برای خودش برداره، ولو خودش رو بگید مجتهد میداند. یه مقدار عبارت رو بخونیم. مسئلتون اذا دفع انسان الی غیره مالا، اگر بدهد فردی به غیر خودش، به یک فرد دیگری، مالی رو لیصرفه فی قبیله، تا مصرفش کنه در یک گروهی، مثلا فقرا، طلاب، مساکین یا هرچی، قبیل یکون المدفوع الیه منهم، که مدفوع الیه هم از همون قبیله، یعنی اینم خودش هم جز فقراست، خودش هم جز طلابه، خودش هم جز مساکینه، ولم یحصل للمدفوع الیه ولایتون علی ذلک المال من دون الدافع. این میخواد چی رو خارج کنه؟ مثلا اون سهم امام رو. ولذا میگه کمال الامام او رد المظالم المدفوع الالحاکم، خب اینجا حاکم نسبت به مال امام یا رد مظالم ولایت داره، در زمان غیبت ولایت داره، و چون ولایت داره من دون دافع، دافع دیگه اینجا کاری نیست. ولذا دوستان این کمال امام رو ما مثال گرفتیم برای چی؟ برای لم یحصل یا برای یحصل؟ برای یحصل، یعنی این مثال است برای جایی که ولایت حاصله، نه مثال برای جایی که ولایت حاصل نیست. درست شد؟ خب اینا رو ما کار نداریم، یعنی این از محل بحثمون خارجه. اگر ولایت نداشته باشه، مثل این که پول داده همینجوری میخواد بده به عنوان صدقه به فقرا، اینجا فلهو صبرون احداها ان تظهر قرینتون علا عدم رضاهو. کتابای ما داره عدم جواز رضاهو، این جواز زیادیه، یا باید بگیم عدم جواز، عدم الجواز بالعقص، یا بگیم عدم رضایت او. این تو بعضی از نسخ هم پاورقیتون داره که روش خط کشیده شده، این نباید باشه. ظاهر می شود قرینه ای بر عدم رضایت آقای دافع به اخذ از اون مال، یعنی دافع راضی نیست که آقای مدفوع علیه چیزی رو از اون مال برداره برای خودش. کما اذا عین له منه مقدارا، مثل این که گفته آقا این 200 هزار تومان خودت بگیر، این مال خودت، اینم بده به طلبه ها، ها قبل از دفع او بعده. حالا یا قبل از دفع پولو بهش داده یا بعد از دفع بهش داده. یه وقت هست 1,000,000 میده میگه به طلبه ها، این میره 900 تومنشو میده به طلبه ها، 100 تومنشو میذاره برای خودش، بعدش طرف میگه میاد این 200 تومن مال خودت. تا 200 تومنو بهش داد میفهمه که اون 1,000,000 باید همشو میداده به کی؟ به طلبه ها. حالا چه قبل از دفع به خودش بده چه بعدش، این قرینه میشه. ولا اشکال فی عدم الجواز، اینجا دیگه جایز نیست چیزی برای خودش برداره. لحرمت تصرف فی مال الناس علی غیر الوجه المعزون فی، چون قرینه داریم دیگه بر عدم رضایت. صورت دوم که از محل بحث باز خارجه، اینایی که قرینه داریم انگار از محل بحثمون خارجه. ان تظهر قرینه حالیه او مقالیه علی جواز اخذهی من، اخذ دافع من المال، جائز است اخذ بکنه دافع از مال، مقدارن مساویان لما یدفع الى غیره، یا مقدار مساوی با اون پولی که به دیگران داره میده، یا نه انقص یا ازید، کمتر یا بیشتر. ولا اشکال فی الجواز حین اذن، اینجایی که قرینه داریم بر جواز، اینجا باز بحثی وجود نداره که جائز برداره. فقط اینجا یه مشکلی پیش میاد و اون مشکل اینه: الا انه قد یشکل الامر فی ما لو اختلف مقدار المدفوع الى الاصناف المختلفه، که ان عین للمجتهدین مقدارا مثلا 10 دینار و للمشتغلین مقدارا یعنی مثلا 5 دینار تو مثال ما. و اعتقده الدافع بعنوان یخالف معتقد المدفوع الی، اعتقاد داره دافع مدفوع الیه را، و اعتقده زمیر رو بزنید به مدفوع الیه، دافع اعتقادی داره نسبت به مدفوع الیه به عنوانی، مثلا او رو مقلد میدونه، مشتقل میدونه، اما این عنوان مشتقلی که این اعتقادشه یخالف معتقد المدفوع الیه، اون مدفوع الیه خودش رو مجتهد میدونه، میگه من مجتهدم. ها خب اینجا چه کار کنه آقای مدفوع الیه؟ 10 دینار برای خودش برداره بر اساس اعتقاد خودش، یا 5 دینار برداره بر اساس معتقد دافع؟ جناب شیخ انصاری میفرماد و تحقیق هنا، تحقیق اینجا میدونی چیه؟ مراعات و معتقد المدفوع الیه ان کان عنوان الصنف، مثلا این عنوان اجتهاد، عنوان مشتقل، مجتهد و مشتقل، اگر عنوان صنف علاوه وجه الموضوعیه، علاوه چه موضوعیه دوستان یعنی چی؟ یعنی خود عنوان اجتهاد مثلا موضوعیت داره بدون دخیل بودن افراد. او کار نداره که این مجتهد کیا رو شامل میشه، میگه آقا هر کی مجتهده، این برای من مهمه. که ان یقول مثلا با این عبارت بگه ادفع الی کل مشتغل کذا و الی کل مجتهد کذا و خود انت ما یخصک، گرچه از دلش میپرسی میگه آقا این مجتهد نیستا، میگه من معتقدم این مجتهد نیست، اما با این عبارت میگه و خود انت ما یخصک. خب اینجا اون براش مجتهد ملاک دیگه، ولذا معتقد خود مدفوع الیه مهمه. اما و انکان علاوه چه دایی، ضمیر کانه رو دوستان بزنید به عنوان صنف. اگر این عنوان مجتهد علاوه وجه دائی است، علاوه وجه دائی است یعنی چی؟ یعنی عنوان اجتهاد صرفا دائی شده برای تعیین مقدار، و امکان عنوان و صنف دائیان الی تعیین ذلک المقدار. اینجا یعنی اون چه مهمه خود اشخاصن، خود افرادن. یعنی این قبلا مثلا فرض کن 20 نفر رو در نظر گرفته، نشسته رو کاغذ ها، ببینید گاهی اینجوریه، رو کاغذ نشسته مجتهدین رو نوشته، مقلدین رو هم نوشته، میگه آقا مقلدین مثلا 50 نفرن، مجتهدین هم اینقدر نفرن، اینا هر کدوم 10 دینار، اینا هر کدوم 5 دینار، پولشو حساب میکنه میده به این آقا. اینجا دیگه عنوان اجتهاد خودش ویژگی در واقع نظر این آقا نظر به افراده، اجتهاد فقط میشه دائی. اینجا کان المتبع اعتقاد و دافع، اعتقاد دافع ملاکه، لأن الدائی انما یتفرق على الاعتقاد للواقع، چون دائی متفرق بر اعتقاده، متفرق بر واقع نیست. عرض کنم مثل اون مهمانی که اومده خونه شما، شما معتقدی که ظهر میمونه، میدونی میتونی نگرش داری، خب تیه میبینی دیگه، ولو فل واقع این آقا نماند، اگر فل واقع هم نمانه شما میری تاییه میبینی، چون نمیدونی که میمونه یا نمیمونه، اعتقاد دینه که میمونه. اینم عرض کنم در واقع این اشکال و پاسخ این اشکال. تا اینجا دوستان در واقع ما هنوز وارد بحث بگید نشدیم. میدونی چرا؟ چون تا اینجا که قرینه داشتیم، قرچ قرینه بود با قرینه عمل میکردیم، فقط این تیکه آخرش مقداری چالشی بود که عرض کردیم. اصل بحث دوستان در مورد عرض کنم این مسئله، این سومیه که ما قرینه بر هیچ طرف نداریم، یعنی نه بر اخذ مدفوع الی قرینه داریم، نه بر عدم اخذش قرینه داریم. کلام دافع از این جهت مطلق است. تو این فرض دوستان علما هر کدومشون یه چیزی گفتن. من شماره زدم دوستان تو کتابتون 5 تا نظریه مطرح شده. این عرض کنم عباراتی که در ادامه، این 7-8-10 سطری که در ادامه هست، خیلی هاش اسم کتاب هاست که فلانی و فلانی و فلانی و فلانی اینجوری گفتن. بذارید اینو عبارتشو بخونم براتون، اینا خیلی بحث نداره. از ثالثه الا تقوم قرینه على احد الامرین، اونجایی که قرینه برای یک طرف نداشته باشیم. امرین یعنی چی؟
جواز
اخذ، عدم جواز اخذ. و یطلق المتکلم، متکلم کلامش مطلقه، کلامش مطلقه، یعنی از این حیث هیچ قرینه‌ای برای ما نیاورده، تصریحی نداره عبارتش. و قد اختلف فیه کلمات و هم، کلمات و علما تو این مسئله مختلفه، تو فرض سوم مختلفه، بل کلمات و واحد من هم، گاهی یک عالم چند تا نظر داده، حالا یا تو کتابای مختلفش یا تو یک کتابش. فالمحکی عن وکالت المبسوط، وکالت مبسوط یعنی بخش وکالت، کتاب الوکاله، کتاب مبسوط، مثل لمعه که 50 چند تا کتاب داره، کتاب الوکاله مبسوط. و کتاب الزکات سرائر و مکاسب مختصر النافع و کشف الرموز و مختلف و تذکره و جامع المقاصد، اینا چی گفتن؟ بالای تحریم الاخذ مطلقا بنویسید قول اول، تحریم الاخذ مطلقا. آقایون تحریم اخذ مطلقا یعنی حتی برابر با بقیه یا کمتر از بقیه هم نمیتونه برای خودش برداره، یعنی اگه به بقیه 100 تومن داده به خودش نمیتونه 50 تومن هم برداره، تا چه رسد به این که بخواد زیادتر هم برداره. درست شد؟ این قول اول. قول دوم و عن النهایه و مکاسب و سرائر، قسمت مکاسب کتاب سرائر و شرایع و تحریر و ارشاد و مسالک و کفایه. ببینید آقا من گاهی شاید لابلای عرایزم یه وقتی عرض کردم، الان شما همین کتابا رو، تازه شیخ انصاری بهتون آدرس داده ها، یعنی گفته کدوم کتاب چی گفتن، همینا رو بخواید پیدا بکنید نمیدونم چند ساعت طول میکشه، نرم افزاری نه ها، با این کتابایی که این به این قشنگی هم چاپ شده. قدیما کتابا هم فرمونی بود دیگه، این دوراش هم نوشته بود و باید هی میچرخوندیش تا مطلب رو پیدا کنی. شیخ انصاری ببینید چه کار کرده برای این مسئله. برای اولی چند نفر رو گفت؟ مبسوط، سرائق، نافع، کشف الرموز، مختلف، تذکره، جامع المقاصد، 7 تا کتاب رو رفته. پیدا کرده، نه اینکه یک کسی بهش آدرس داده باشه بگه برو بردار، پیدا کرده. قول دوم نهایه، سرائر، شرایع، تحریر، ارشاد، مساله، کفایه. 7 تا کتاب اینجا باز نام برده. چی میگن اینا؟ انه یجوز له الاخذ منه، جائز است برای مدفونن اخذ از اون مال، ان اطلق من دون زیادتن علا غیره، اگر مطلق گذاشته میتونه برداره اما بیش از دیگران بر نداره. حالا 1,000,000 داده، 500 تومنش نذاره تو جیبش 10 تا 50 تومن به بقیه بده، نه، بیش از دیگران حق نداره برداره. اگه به همه نفر 100 تومن میده، برای خودشم نهایتا 100 تومن برداره. و نسبه فی الدروس الی الاکثر، در دروس به اکثر علما نسبت داده این رو، و فی الحدائق الی المشهور، تو حدائق به مشهور نسبت داده، و فی المسالک، شهید ثانی در مسالک فرموده هاکذا شرط کل من سوق له الاخذ، هر کسی که اجازه داده به این آقای مدفون الی اخذ رو، همین شرط رو آورده. همین شرط یعنی چی؟ من هاکذا شرطه یعنی چی؟ بیشتر بر نداره، یعنی این شرط مال اینا نیست، مال همه است. هر کسی بگوید که این آقا میتونه برداره، این شرط رو داره که نباید بیش از دیگران برداره. درست شد؟ اینم نظر بگید دوم. نظر سوم، ان نهایت الاحکام و تنقیح و المحذب الباره و المقتصر الاقتصار على نقل القولین، این چهارتا هم نظر ندادن، انگار توقف کردن، فقط این دوتا قول قبلی رو، قول یک و دو رو چکار کردن؟ نقلش کردن. اینم حرف سوم، که البته این قول نیست دیگه، این فقط نقل قوله، شاید مثلا بشه اسمشو گذاشت توقف. نظر چهارم، و ان المحذب الباره، ببینید محذب الباره عرض کنم حکایت تفصیلم داره، چون محذب الباره قبلی هم داشت دیگه، حکایت و تفصیل بالجواز. دقت کنید، بعضی هم ایشون حکایت کرده از دیگران که اینا تفصیل دادن، گفتن آقا جائز امکانت سیغه به لفظ ضعف فیهم او ما ادا معنا، یه وقت دافع این پولو میده به شما، میگه چی؟ میگه قرار بده این مال رو در میان فقرا، ضعف فیهم، مثلا ضعف هذا المال فی الفقرا. اگر به این تعبیر گفت این جائزه، خودشم برداره. ولمن، این ولمن عطف به اون الجوازه، ولمن انکانت به لفظ ادفعه، اگر گفت اینو بده به فقرا ادفع، اینجا نمیتونه برای خودش برداره. شما بگید چرا؟ باریکلا، ادفعه این ظاهرش این است که دفع کن به دیگران، چون آخه دفع به خود که معنا نداره که، اما زعه جور در میاد، وقتی میگه زعه فی الفقرا، زعه هذا المال فی الفقرا، اگه بخشم برای خودش برداره، وضع کرده برای فقرا، خودشم جزو فقراست دیگه، یعنی از تعبیر ادفعه خواسته استفاده کنه که این جور در نمیاد با دفع به خود. اینم قوله بگید چهارم در واقع. حالا اگه سومیرم یه قول حساب کنیم توقف رو. قول پنجم، و عن تنقیح، فاضل مقداد در تنقیح عن بعض الفقلا نقل، فضلا نقل کرده، انهو انقال هو للفقرا، انهو انقال هو للفقرا، اگر دافع اینجوری گفت، گفت آقا این پول مال فقراست، اینجا جازه، وقتی مال فقراست خودم جز فقراست دیگه، بخششو برای خودش برمیداره. اما و انقال بگید اعتهیل الفقرا، اینو بده عطا کن به فقرا، اینجا دو صورت داره. فا ان علم فقره، دقت کنید، اگر گفت اینو عطا کن به فقرا، اگر خود دافع فقر این آقای مدفون علیه رو خبر داره، میدونه اینم جز فقراست، لم یجوز، نمیتونه برای خودش برداره. چرا دوستان نمیتونه؟ از لو اراده لخصه، چون اگر اراده داشت که چیزی رو برای خودش بده، خب بهش میگم آقا از این 1,100,000 تومنش مال خودت، بقیه‌اش رو بده فقرا. اما نگفت، با اینکه میدونست اینم جزء فقراست. ببین دافع وقتی میداند این آقا جزء فقراست و حرفی نمیزنه که بخشش رو برای خودت وردار، این مقدارشو برای خودت بردار، معلوم میشه راضی نیست، انگار خود این علم رو قرینه قرار داده. اما به علم یعلم، اگر من نمیدونه، این بنده خدا با سیلی صورت خودشو سرخ نگه داشته، خلاصه نمیدونه، اینجا جازه. اینجا حتی اگر بگه اعطیه للفقرا بازم جایزه که بده. بس باشه، آخر دعوانا ان الحمد لله.